بسم الله الرحمن الرحیم.
در مبحث پنجم از مقدمات بحث اجتهاد، موضوع تخطئه و تصویب بود که به اختصار ما چند موضوع را تا به حال ذکر کردیم. یکی نگاهی بود به بعضی از مباحث جدید و بررسی نسبت آنها با مسئله تصویب و تخطئه که یک بخشی از مباحثی بود که گذراندیم. بعد هم تصاویری که در باب تصویب متصور بود بررسی شد، یعنی طرح شد، و نهایتاً اون چه که ما در جلسه قبل به اختصار الان عرض میکنم اشاره کردیم سامنه کنم. یکی این بود که همه انواع تصویبی که اینجا وجود دارد قابل توجیه عقلی است. به عبارت دیگر یک دلیل عقلی قاطع در برابر هیچ یک از این انواع تصویب وجود نداره، برخلاف این که اون تصویب اشعری را بعضی گفتن که عقل اون را منع میکنه. گفتیم نه، حکم عقلی قاطعی در نفی این انواع تصویب وجود ندارد. حتی تصویب اشعری هم تصویری میشود ازش ارائه کرد که مستلزم اون دور یا مسائل عقلی نباشه. این را این یک مطلب بود. مطلب دیگرم این بود که ما از شود که نظریه تخطئه را و اینکه واقع محفوظی برای همه وجود دارد، عالم و جاهل، جعل واقعی واحد در احکام برای همه وجود دارد، این یک اصلی بود که بیشتر از طریق نقل اثبات می شد. مبنای این اصل هم همون قاعده بود که در جایی ما مفصل در جلسات متعدد بحث کردیم، در حال تقریر هم هست، انشاءالله منتشر میشه، و اون قانون لکل واقعت حکمانه. ما این قاعده را مستند کردیم نه به ادله قرآنی، چون ادله قرآنیشو گفتیم اشکال داره، و نه به خیلی از ادلهی که در روایات بهش تمسک شده، اما در این حال گفتیم چند روایت و حدیث وجود داره که معتبرم هست و اونها افاده میکنه. یک، این که همه وقایع و حوادث و افعال اختیاری دارای حکمیست فی الواقع و جعل و انشاء واقعی داره، و این که این همه وقایع حکمی داره. این یک مطلب. دوم، این که این حکم واقعی برای همه وقایع شامل همه مکلفین هم می شود و شامل عالم و جاهل علی السواء می شود در مقام جعل و انشاء. این قاعده است که این دو اصل درش منتویه. البته این اصل دوم هم از این گفتیم چهار دلیل داره، از جمله خود این اطلاق این روایاتی که لکل واقعت حکمان، علاوه بر این ادله دیگر هم داشت که چهار دلیل بود که جلسه قبل اشاره کردیم. بنابراین مسئله تصویب و تخطئه یک مسئله نیست که یک حکم عقلی قاطع در هیچ کدام از فروض تصویب بر اثبات یا نفی اون وجود داشته باشه. نه، عقل اینجا داوری نداره، بلکه عقل میگه هم تصویب، حتی تصویب اشعری قابل قبوله، هم تخطئه، اونم به انواع تصاویری که وجود داره، همش قابل تصوره. بلکه ما برای تعیین این تصویرها باید رجوع به این بکنیم که خود شرع و نقل اینجا چی گفته. اینم ادله‌ای که ذکر کردیم، خود این قاعده و اطلاق این قاعده که میگه حکم واقعی هست و اون حکم هم مشترکه و اون حکم هم در اصل حکم تبدل و نه مشروطه نه تبدل پیدا میکنه، نه اون سر جاش محفوظه. اطلاق اون روایاتی که این قاعده افاده میکنه میگه که این حکمی هست اولا این حکم مشترک بین عالم و جاهل، ثانیا و این حکم تبدل هم پیدا نمیکنه، ثالثا نه مشروط نه تبدل پیدا میکنه. این سه تا نکته ای است که از این قاعده حالا یا به صراحت اون یا به اطلاق اون استفاده میشه، مضاف بر این که ادله خود احکام هم اطلاق داره بین عالم و جاهل نمیدونم و شواهد دیگری هم که عرض کردیم. خب این حاصل اون چی بود که تا به اینجا بهش پرداخته بودیم؟ بله خون میگه داریم. چرا؟ نه میگم این شما اومدید دلیل نقلی رو آوردید. اگه دلیل نقلی بود کی میگه؟ میگه نه آقا من چند جور حکم دارم، یه حکم دارم برای اونی که به این میرسه، یه حکم دارم برای اونی که به این نمیرسه. چی میداره؟ باشه چی میداره؟ تعدد واقع. نه میدونم این یکیه. این از کجا میگید یکیه؟ بله شروع. یک موضوع یا یک فعل چند نوع جعل شاره داره بر حسب علم شخص، قدرت شخص، نمیدونم چیزهای مختلفی. مانعی نداره، هیچ دلیل عقلی برش نداریم. اون استحاله و نام که اجمالا اشاره کردیم که تام نیست. خب این اساس بحث ما تا اینجا بود. اون تا من به ترتیب به بعضی نکات تکمیلی هم اینجا اشاره میکنم، بعضیش رو مفصلترش هم در همون بحثای سابقمون هست، در این جلسه هم حالا به بعضی اشاره میکنم. یکی حالا این نکات به این ترتیبه، یکی این که این لکل واقعت حکمون که ما میگیم، مقصودمون در اینجا حکم واقعی است و از اون ادله‌ای هم که میان ده ها دلیلی که بر این قانون اقامه شده است ما پذیرفته این که چند تا از اون روایاته، اونا محطش حکم واقعی است. میگه شارع با قطع نظر از این که من بدونم ندونم، قدرت داشته باشم نداشته باشم، یه جعلی برای این افعال وجود داره با قطع نظر از این که در مقام ظاهر به کجا برسه. بنابراین اون چه که ما از اون روایات استفاده میکنیم یه قانون وجود الحکم الواقعی الواحد المشترک بین العالم والجاهل لکل واقعته، اینه قیدش، حکم واقعی است اونی که از اون روایات استفاده میکنیم. اما یک سوال وجود داره که آیا در حکم ظاهری هم ما این قاعده لکل واقعتن داریم یا نداریم؟ یعنی هر واقعی از لحاظ ظاهری یک حکم داره، هر فعل اختیاری از لحاظ ظاهری و در مقام ظاهر حکمی داره. این یه چیز دیگری است. این سوال پاسخی داره که از طریق دیگری باید به اون رسید، از طریق اون روایاتی که ما برای لکل واقعت حکمون بهش تمسک کردیم، به این پاسخ این سوال در حکم ظاهری نمیتوانیم برسیم و به عبارت اخرى اون روایات مربوط فقط به حکم واقعی است. اما سوال شما که حکم ظاهری آیا شمول داره یا نداره، این تابع یک چیزهای دیگری است. توجه کردید ما بیشتر باید بریم سراغ ادله از طریق انی ببینیم که آیا احکام ظاهری شرعی شمول داره یا نداره. با یک قاعده‌ای که به شکل لمی به ما گزارش بده که آقا لکل واقعتن حکمون، حکم ظاهری رو نمیشه تمام کرد. پس شمول احکام واقعی مدلول روایات هست که بهش اشاره شد، اما شمول احکام ظاهری دیگه از دامنه این روایات و ادله بیرونه. اونجا چیه قصه؟ اونجا باید بریم به لحاظ انی، دلیل نداریم که بیاد پیشاپیش به ما بگه که این شمول داره یا نداره. بیشتر باید بریم که ادله ادله ظاهری یعنی امارات و اصول عملیه اینو شمول داره نداره. اینم متوقف بر این مسئله است که اما قطع که میاد حکم درست میکنه برای ما اون که شمول نداره، امارات هم به تنهایی شمول نداره، خیلی چیزاست که در اونجا اماره و دلیل اجتهادی اونجا تمام نیست. اما عرض شود که اصول عملیه را اگر اصول شرعی فقط مقصودمون باشه، اینجا اختلافه، در بعضی از موارد گفته شده که اونجا دلیل عرض شود که اصل شرعی ما مثل براءت و اعتیاد و نمیدونم استصحاب و اینها شامل نیست، یعنی عده‌ای حداقل معتقدن که ما داریم وقایعی که اونجا به قطع نمیرسیم، اماره هم وجود نداره، این قواعد عامه‌ای که مدلول روایات هم هست اونجا را شامل نمیشه، باید بریم سراغ اصول عملیه. و اصول عملیه لفظی، اصول عملیه شرعی ما هم قد نمیده در بعضی جاها اطلاقش، مثلا براءت ممکنه یه جاهایی جاری نشه، و اگر مواردی از این قبیل داشته باشیم، خب اصول عملیه شرعیه هم باز دامنش محدوده، یه جاهایی زیر پر این اصول لفظیه شرعیه، اصول عملیه شرعیه هم قرار نمیگیره. اون وقت باید بریم سراغ اصول عقلیه که در بعضی از موارد اونا مفاد شرعی نیست. سلام علیکم. الله، این برمیگرده به اون بحث، اگر کسی واقعا اصول احکام ظاهریه با دلیل معینی ما نداریم که بگه اینا شمول داره، باید ببینیم در متن واقعی اینا شمول داره یا نداره. ما مجموعه اصول قطع و امارات و اصول لفظی، اصول عملیه شرعیه رو که در نظر بگیریم، بخش معظمی از وقایع رو شامل میشه، اما در این حال یه مواردی ممکنه از قلمروی اصول شرعی عملی، اصول عملیه شرعی بیرون بمونه، ولی زا یه جاهایی ممکنه که بگیم اینجا حکم ظاهری شرعی وجود نداره، ولی در هر حال حکم عقلی حتما نهایتا یه جایی هست. بنابراین پاسخ اینم علل حساب، البته چون این که آیا اصول عملیه لفظی شرعی شمول داره یا نداره محل بحثه، ولی ممکنه که یه جایی شمول نداشته باشه. اگر این مبنا رو بپذیریم، در پاسخ به این سوال دوم باید اینجور بگیم حکم ظاهری بر اساس استقرایی که ما میکنیم باید جواب بدیم، دلیل لمی نیست که اینجا بگه که آقا شمول داره. بر اساس استقراء ما، اگر اصول عملی عقلی را کنار بگذاریم، نه، یه جاهایی شمول نداره حکم ظاهری. اگر اصول عملی عقلیم را کنار اون قرار بدیم، طبعا شمول داره، یعنی هیچ واقعی نمیمونه مگر اینکه با قطع یا اماره یا اصل شرعی یا اصل عملی عقلی حکمش معلوم میشه. اما اگر اصل عملی عقلی رو بذاریم کنار، نه، یه جاهای خیلی محدود وجود داره که از پر شمول امر ظاهری خارجه، امر ظاهری شرعی خارجه. بنابراین عمده قصه میخواستم اینو عرض بکنم که اون ادله شمول احکام که ان تخطئه رو نفی میکرد و ببخشید تصویب رو نفی میکرد، اون مربوط به احکام واقعی است، اما در احکام ظاهری شمول یا عدم شمول استقرائیه. باید ببینیم که در متن واقع ما این ادلمون دامنش چقدره. خب دامنه این ادله وقتی که به اضافه اصول عملیه قرار بدیم خیلی وسیعه، ولی یه جاهایی باقی میمونه که ممکنه بگیم دلیل شرعی ما اونجا نداریم، نه اماره هست نه اصل شرعی. کی؟ یه جاهایی داریم که با قانون اون حکم عقل اصل عملی عقلی که در سلسله معلولات مشمول قانون ملازمه نیست، یه جاهایی داریم که مشمول قانون ملازمه نیست، مثل خود عتیقه که مشمول قانون ملازمه نیست چون در سلسله معلولات احکامه. اینم خیلی البته من اینو تلگرافی عرض کردم دیگه، تفصیل بحث در جای خوده اون. پس این دو قانون رو خلط نکنیم، شمول لکل واقعت حکم واقعی این یه قانونه و مستند به روایاتی است که اشاره کردم، و همین قانون و اطلاق اون هم تصویب را و انواع تصویب را نفی میکنه. حالا اون تصویب اشعری و چند نوعی که عرض کردیم، و اما یه قانون دیگری داریم که لکل واقعت حکم ظاهری. این قانون دوم امر استقرائیه، مشمول اون ادله نیست، تکلیفش باید از استقراء به دست آورد. باز هم اینجا استقراء میگه شمول داره الا یه موارد خیلی محدود، اون علا بعد المبانی. نه دیگه، حالا ما مرحله تنجیزش این نکته بر ببینید، حالا این نکته دوم رو من عرض میکنم، ببینید شاید ناظر فرما شما باشه. به این نکته دومی که در ذیل این قاعده باید بهش توجه بکنیم اینه که این که میگیم لکل واقعت حکمون، مقصود ما کدام مراتب حکمه؟ توجه کردید؟ اینم جوابش اینه که مقصود در اینجا همون مرتبه از شود که لکل واقعت حکمون، مقصود مرتبه انشاء و جعل احکامه. مرتبه انشاء و جعل احکام قطعا، یعنی میخوام بگیم که با قطع نظر از وصول یا عدم وصول، با قطع نظر از اینکه کسی این شرایط در او فعلیت پیدا بکند یا نکند، این جعل مشترک وجود داره، این جعل مشترک وجود داره. اون چه که از این روایات استفاده میشه اینه، این جعل هم الزاماً ممکنه که مساویه با چی نیست، با وصول نیست، با تنجز نیست. چرا؟ برای اینکه خیلی از اینها حالت جعل انشائی داره، اصلا به هر دلیلی وصول پیدا نکرده. بنابراین مرتبه اشتراک احکام که میگیم همون مرتبه انشاء قطعا، یعنی اون مقام جعل مولاست، نه مرتبه ملاکات، نه مرتبه حتی اون لوح محفوظ یا اراده یا نمیدونم چیزهای این، نه مرتبه ای که به نبی و امام ابلاغ شده. توجه کردید؟ و از شود که به نبی و امام ابلاغ شده و از ناحیه، یعنی از مرتبه ملاک و مصالح و مفاسد و یا اون شوق و اراده عبور کرده. میگه هر واقعه ای، به هر واقعی یک حکمی داره که این اندن نبیه، اندن امامه، در اون صحیفه هست. بعضی از این روایاتی هم که داریم میگه در پیش ما صحیفه ایست که همه برای همه وقایع حکمی در اون مضبوط و محفوظه. اونی که از این روایات استفاده میشه تا این اندازه است. اما این که هر واقعی حکم واقعی داره که این حکم ابلاغ هم شده به دیگران، نه این از این روایت استفاده نمیشه. حالا ما دیگه میگیم چی؟ حکم ظاهری که گفتیم مثلا از این استفاده نمیشه، نه اطلاقی نداره. میگه لکل حکم واقعتن حکمیست پیش ما، نه اینکه برای شما تنجز بده. حکم ظاهری یعنی اینو که به شما وصول داره، شما مطلع از اون میشید و مرتبه در طول حکم واقعی، اصلا این کار به در طول حکم واقعی نداره، در متن واقعی. اونی که از این روایات استفاده میشه از این روایات اینه که اونی که به امام و معصوم ابلاغ شده و علل قاعده قابلیت ابلاغ به دیگران داره. چرا؟ نه انشاء حالا لفظ که خیلی مهم نیست، یعنی به پیغمبر ما هو به منزلت لفظ دیگه، یعنی اونی که عرض شود که انشاء و جعل حکم را، نه جعل درونین، جعل که میگیم همیشه یک مبرزی داره، با یه شکلی ابراز شده و دست امام و معصومه. توجه کردی؟ دست امام و معصومه. اما این که ابلاغ دین در مرتبه ابلاغ به دیگران، به ابلاغ به دیگران رسیده، این از این روایات استفاده نمیشه. ولذا میگه بعضی از اینا محفوظ پیش ما، بعدها عرض شود که زمان مثلا امام عصر سلام الله علیه ابلاغ میشه. بنابراین این حکم واقعی که ما میگیم، عرض اول ما این بود که از روایات استفاده میشه فقط حکم واقعی، کار به حکم ظاهری نداره. عرض دوم ما اینه که این حکم واقعی انشاء شده اونیست که عرض شود که در دست معصومه، در دست معصومه. اما این که ممکنه حالا یه چیزهایی مانع شده باشه از این ابلاغ، یه موانعی جلوی ابلاغ را بگیره، این از روایات چیز استفاده نمیشه که همه احکام، همه وقایع یه حکم و اعتبار و انشایی داره واقعی که ابلاغ هم شده، که ابلاغ هم شده، این شمول نداره. عرض شود که اینم از این روایات بیش از این نمیشه استفاده کرد که شمول نداره. صحیفه یعنی اون یک متن نیست که اون متن حالا ملفوظ مکتوبه، هرچی با یه شکلی از مبرز در اون هست و پیش امامه. بله؟ غیر از قرآن و غیر از این که به لوح محفوظ و اتصالی که به اونجا داره، نه، یه چیزیه که به اونها سپرده شده و علل اصول، علل اصول باید ابلاغ، قابل ابلاغه. چی؟ یعنی یه چیز دین ناقص نیست، ولی ابلاغ به دیگرانش بله ممکنه چیزای ابلاغ نشده باشه، بله این ممکنه ابلاغ نشده باشه. این از همون تفاوتای شیعه و سنیه، از اون تفاوتای، یکی از مواضع تفاوت شیعه و سنی هم اینجا ما میگیم یه چیزایی ممکنه که به دلایلی ابلاغ نشده باشه. توجه کردید؟ اینم یه نکته که حالا این نکته قابل البته تعقیب و پیگیری خیلی بیشتره، ولی ما از این روایاتی که از مجموع 30 تا دلیل 20 تا دلیل چند تاش رو پذیرفتیم، اونی که میتوانیم استفاده بکنیم اینه که عرض شود که احکام واقعی مقصود اولا و ثانیا واقعیه تا مرتبه‌ای که دست امام و معصومه و علل اصول عرض شود که دیگران هم اگر ازش مطلع بشون باید عمل بکنن. اما اینکه اونا ابلاغ بکنن نکنن، ممکنه ابلاغ نکنن، همونطور که ممکنه بخشش ابلاغ شده باشه و در مسیر وصول به ما ضیاع پیدا کرده باشه، به دست ما نرسیده باشه. اینم یه نکته در این حد ما میتوانیم. چرا اشکال پیدا میکنه؟ اصلا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم، اونا چی میخواد بگه؟ اون میخواد بگه که یعنی همه اون چه که در واقع بود به دست امام سپرده شد، اما به دست بشر سپرده شد نه، منتها اون پایه اونی که به دست بشرم چی شده، اون امامت، اینو ابلاغ کردیم. از آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی استفاده نمیشه که همه اونها رو ما ابلاغ هم کردیم، این استفاده نمیشه. خب بله، همین مشکلات وجود داره دیگه. خب باشه، حالا چی باشه؟ یعنی از کجا استفاده میکنه؟ چون ما میخواییم اون دلیل بیش از این استفاده نمیکنه. اون میگه بله، در متن واقع و در علم خداوند و در علم امام و ابلاغ شده به امام، این هر واقعی دارای حکمیست. اما اینکه اون عرض شود که ابلاغ به دیگران هم شده نشده، خود ادله میاد میگه نه، یه چیزایی ابلاغ نشده. خود اصلا مقیداتی داریم، به صراحت میگه یه چیزایی ابلاغ نشده. میگه وقتی امام عصر میان اعلام که میکنن یه چیزایی ابلاغ و اعلام میکنه که اصلا طرف شک میکنه، میگه که اصلا این مثل که فراتر از اون دینیست که ما سراغ داشتیم، معلوم میشه چیزایی باقی مونده که در دست اونهاست و ابلاغ نشده. چرا میفهمید؟ نه روایت، نه معقده، نه روایت که هست. کدوم قاعده؟ چرا از همه میشه اشکال قبول کرد، از شما بعیده. خب بله میدونیم، این همه جلسات رو بحث کردیم، روایات داریم. نه بله، این لفظ در روایت نیست. اونی که میگه، میگه که هر چیزی پیش ما حکم داره، حتی عرش الخدش. این دیگه، این روایت دیگه. نه این که نیست عزیز من. اون که عرض کردم، اونی که اصول امارات، اون بحث حکم لفظ ظاهریه و استقرائیه. میدونم. ببینید شما دلیل و روایت، اون استقرا مربوط به حکم ظاهریه، اصلا ما نسبت به حکم واقعی که دلیل استقرایی نمیتونیم داشته باشیم. اون فقط استقرای، اون فقط محدش حکم ظاهریه. اما وقتی بریم سراغ حکم واقعی، استقرا که میره کنار، بقیه ادله همون است که با شما نشستیم چندین جلسه بحث کردیم سابق، بعدم خدمتتون بودیم، از آیات و روایات رسیدیم به چند روایاتی که در اون باب هست. اون روایات هم مدلولش اولا حکم واقعی است، ثانیا واقعیه به معنایی که الان گفتیم. شما اون روزم فرمودید من الان اگر بندم گفتم غلط کردم، گفتم الان دارم اون اصلاح میکنم، چون اینجور قبلا هم میگفتن که اونجا اینجوری گفتی اینجوری گفتی. نه، این صورت لفظ ممکنه بگیم این هر دو رو میگیره، ولی واقع مسئله این دوتا موضوعه، هر کدامم حکم خاص خودشو داره. حکم واقعی یه چیزی، حکم ظاهری یه چیزی دیگه است. بله، حالا در مقام لفظ میشه بگیم که اون اگر شمول حکم واقعی رو با اون ادله فهمیدیم، با استقرا هم فرض بگیرید ما جزء مبانی بودیم، پذیرفتیم که همه احکام ظاهری رو میگیم شمول داره، اون وقت تو مقام بیان لفظی میتونیم بگیم لکل واقعت حکمون، این هر دو رو میگیره. منتها خب واقعا این دو تا مبناست از هم جدا بکنیم. اگر ما در اونجا اون شک داشتیم، اون چه که الان متأخرا داریم عرض میکنیم مبنای عمله. خب حالا اینم نکته مهم میشد که یه مقدار با عرض شود که سرعت گاهی در کلمات ازش عبور کرده، گرچه بعضی هم به این توجه دارن. پس این لکل واقعتن، اولا مقصود حکم واقعیه و اما حکم ظاهری داستان دیگه ای داره که از طریق استقراء باید اثبات کرد. ثانیا لکل واقعتن حکمون، اینجا این حکم واقعی هم که میگیم اون مرتبه انشاءه که دست معصومه، اما مرتبه ابلاغ دست دیگران این نه، این ما دلیل شمولی نداریم، بلکه هناک ادلتون و شواهدو که تفید ان جمیع اون احکام ابلاغ نشده، بلکه بعضیش میماند برای بعد. البته خیلیش هم ابلاغ شده، یه بخشی محدود باقی مونده. اونم باز کدام چقدر ابلاغ شده چقدر نشده یه بحث لفظیه، اونم باز مراجعه کرد به خود روایات، روایات هم تفصیل میده. اونی که پیش امامه، نه نه، برای یک فیخ للخروج عن اللغویه، این که در زمان حضور حضرت صلوات الله و سلام علیه اونجا ابلاغ میشد و تنجس پیدا میکنه، همون کافیه. نه، در نه، حالا اون میشه فایده، یعنی یک فیه همون اون کافیه برای اصل جعل، ضمن این که ممکنه حالا مصالح و مفاسد دیگه هم باشه، ولی لغو نیست. به خلاف اون مثلا نگاه هرمنوتیکی که داشتیم تو اون نسبیت گرا، لغو بود من الازل الى الابد. اینم از این مسئله. حالا اینا باز کمترم کار شده، نیاز به دقت این نکته دوم باز بیشتر داره، ولی اینم نکته دوم در این قاعده. نکته سومی هم که در جلسات دیگر هم بارها عرض کرده ایم در قاعده کل واقعت حکمون که مقابل تصویبه، این است که این حکمی هم که ما اینجا میگیم اعم است از احکام عامه و شامل همه احکام خمسه میشه، چون گاهی گفته شده که اگر لکل واقعت حکمون بگیرید شما یه فقه حد اکثری دارید. خب ما اونجا گفتیم که و اونچه که از قاعده هم استفاده می شود این است که عرض شود که این حد اکثری بودن فقه معناش حد اکثری بودن الزامیات فقه یا حتی ترجیحیات فقه نیست. یه بخشی از این پنج قانون و حکم الزامیه که وجوب و حرمته، بخشی هم ترجیحی مادون الزام استحباب و کراهته، بخشی هم اباحه است. این ادله‌ای که ازش ما استفاده کردیم که هر واقعی دارای حکمیست، نه با این لفظ با لفظ دیگه، از اون ما شاهدی به دست نیاوردیم که میگه یه حکم الزامی همه جا هست، نه. یا حتی ازش استفاده بشه همه جا یه حکم ترجیحی یا الزامیه، نه. میگه ما همه جا برای هر چیزی یک قانونی داریم، اما این قانون و انشاء و واقع چیه؟ ممکنه وجوب باشه، تحریم باشه، ممکنه استحباب باشه، ممکنه کراهت باشه، ممکنه هیچ کدوم نباشه، اباحه باشه، اون اباحه باشه. بنابراین این شمول اینها معناش شمول دو تا یا چهار تا از این پنج تا نیست، معنا شمول همه اینهاست. دلیلی نداریم که همه چه باشه. و این یک از یک طرف، از طرف دیگه در اباحه هم همونطور که مستحضری تقسیم میشه به اباحه اقتضایی و اباحه لا اقتضایی. اباحه اقتضایی یعنی اینی که مصلحتی در آزاد گذاشتن و تساوی طرفینه. اباحه لا اقتضایی اینه که صرفاً مصلحت ملزمه ای یا مرجحه ای در فعل یا ترک نبوده و لذا شده اباحه. اینم عامه، ممکن وقتی میگیم شمول داره چه اباحه اقتضایی چه اباحه لا اقتضایی. علتش هم اینه که اباحه لا اقتضایی هم نوعی حکمه منطبع نگاه عدم ملکه، یا شأنیت این داشت که الزام یا ترجیح بیاد و نیامده. اباحه اقتضایی که نه، عنایت داره، اونجا حکمه، حکم وجودیه. اباحه لا اقتضایی هم یه نوع حکمه، منطقه عدم الحکم فی ما من شأن الحکمه. از این روز که بعید از اون ادله استفاده بشه که یعنی سه چهار احتمال داره که بعضیش قطعیه که نه، بعضیش هم ظاهرن نیست، بگیم از اون ادله استفاده میشه یک که احکام الزامی شمول داره، نه. دو بگیم احکام الزامی یا ترجیحی شمول داره که چهار تا بشه، اینم نه. بگیم که نه، احکام الزامی ترجیحی یا اباحه اقتضایی شمول داره، اینم بعیده. بنابراین احتمال چهارمه که حکم واقعی که اونجا میگیم اعم از الزام و ترجیح و اباحه است و در اباحه هم اعم از اقتضایی و لا اقتضاییه. قرینه ای در اونها بر این که یکی از این احکام چه هست ما نداریم. حالا اونم عرض میکنم. این عرض شود که نکته سوم، اونجا هم گفتیم بازم داریم یه مقدار تکرار میکنیم. نکته چهارم هم که اونجا عرض کردیم این است که این شمول احکام واقعی، مقصود احکام واقعی عرض شود که اولیست، یعنی هر فعلی به ما انه فعلون و با عناوین ذاتی اون فعل یه حکمی در واقع داره. اما حکم عنوان ثانوی تو اینا نیست. چرا؟ برای اینکه ظاهر اون ادله اینه که با هر فعلی به ما هوه هوه، این ظهورشه، صراحتش نیست، به ما هوه هوه یه دارایی حکمی نیست. ولذا همونطور که در نکته اول گفتیم که مقصود اینجا حکم واقعی است، کار به حکم ظاهری نداره. ظاهر این ادله هم همون حکم به عنوان اولی است که شمول به اطلاق داره، اما خیلی از جهاز که اون حکم اولی با یک حکم ثانوی تبدل پیدا میکنه. اون عرض شود که اون یه حالتی است که اون دیگه بر حسب استقراء ما باید ببینیم که بله یه جایی حکم ثانوی میاد اون حکم اولی را تغییر و تبدیل میکنه. اینم دلیل میخواد، ولذا امکان هر چیزی حکم اولی واقعی داره، ولی میتواند اون حکم اولی با یه عنوان ثانوی تبدل پیدا بکنه. عنوان ثانوی هم حکم واقعی هستا، میتونه تبدل پیدا بکنه. این گاهی امکانش هست و عرض شود که و با حکم ثانوی البته حکم واقعیش هم تغییر پیدا میکنه. وقتی که این عنوان ثانوی آمد، این میشه خودش مصداق اون حکم، مصداق اون قاعده کلی. پس ببینید از این قاعده یه چیز، یه حالت ظریفی در اینجا هست. این قاعده میگه آقا هر چیزی با قطع نظر از اون شرایط ظاهری شما یا عناوین ثانوی شما یا عناوین ولایی شما دارای یه حکمیه، توجه کردید؟ ولی ممکن است این از جای دیگه میفهم، از این قاعده نه، ممکن از قواعد دیگه به ما میگه که یک عناوین ثانویه‌ای داریم که میاد حکم واقع را مبدل میکنه، یعنی عوض میشه، عنوان جدیدی میاد اصلا عوض میشه. این عنوان جدید ثانوی که دلیل برش داریم خود اینم یه حکم واقعی است. ولذا عرض شود که هر چیزی با قطع نظر از عنوان ثانوی حکمی داره، ولی میتواند عنوان ثانوی حکم واقعی رو عوض بکنه، و اون وقت اون عمل با بدون این عنوان ثانوی حکمی داره که میشه حالت، میره در مرتبه کاملا محاق میره و میتواند و یه حکم واقعی ثانوی پیدا میکنه. چی؟ اینجا نسبت به حکم ثانوی یک نوع این حد از تصویب همه قبول دارن، یعنی با عرض شود عروض این عنوان ثانوی حتما اون حکم واقع عوض میشه. این حد اگر این رو تصویب نامی این همه قبول دارن، این اتفاق فریقین هم هست و این بحث نیست. همانطور که این قصه در ارتباط با حکم ولایی هم هست، اگر حکم ولایی اومد چیزی رو تغییر داد، باز قانون میگه من حکم اولی میگم در همه جا هست، ولی اگر عنوان ثانوی آمد یا عنوان ولایی آمد اون حکم تبدل پیدا میکنه. ولذا تبدل احکام اولیه با احکام ثانویه یا احکام ولاییه این یک واقعیته، این کاملا قابل دفاعه و شاید هیچ تردیدی هم در اون نباشه. حالا اون، حالا نه، اون یه بحث دیگه است. حالا اون بحث دیگه است. اون بحث دیگه است که باید ببینیم تو خود احکام ولایی، اون رو تو بندهای بعدی اگر فرصت شد عرض میکنم. حالا در اونجایی که عنوان ثانوی باشه، حالا من بیشتر بحث کردم، رو احکام ولایی مطلبی داره که بعد باید عرض بکنیم. این واقعیه. مثلا این ادله میگه که هر چیزی با قطع نظر از هر چیزی که در واقع حکمی داره، ظاهر این ادله اینه، ظاهرش اینه که یعنی به ما هوه هوه یه حکمی داره. بله، یعنی اون حکم الان این میتهی که شخص با اون استرار داره، با این قید استرار این حکم الان، این حکم اینه، با قید استرار حکم مجعول اینجا، ولو به فعلیتم، یعنی من ترجزم پیدا نکنه، حکم مجعول با قید استرار اینه دیگه، اون حکم اباحه دیگه نیست، ببخشید حرمت دیگه نیست. اون تو البته یه درجه ای از حالا بگیم انشاء مثلا اقتضایی یا مصالح و مفاسد وجود داره که اون الان بازم اینجا هست، ولی حکم مجعول الان با این عنوان ثانوی اینه، اینجا تبدل پیدا کرده. نظریه منطقه الفراغ هم اگر فرصتی کردیم تو این بحث‌های آنه بهش میپردازیم، چون منطقه الفراغ مرحوم شهید صدرم جای بحث‌هایی داره که میپردازیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.